نام ما در تنبیهات مرتبه مشتق رو سه تنبیه را برمی کردیم و این الان وارد می کنیم هر تنبیه جهانون اقلان تنبیه جهانون را بگونیم تا بعد انشاءالله توضیحش را بگونیم. عنوان تنبیه چهارم هست کیفیت و مغایرت مبدع و ذات، کیفیت و مغایرت مبدع و ذات. توضیح این مطلب آن است که در باب مشتق ما سه امر داریم. یکی خود اون مشتق است که حالت وصفی دارد، یکی مبدع است که مشتق از اون مبدع گرفته می شود، یکی هم ذاتی است که متصف به این مشتق می شود. همیشه در باب مشتق ما سه امر داریم. امر اول خود این مشتق است مثل ذاته. امر ثانی مبدعی است که این مشتق از اون اشتقاق پیدا کرده است مثل ذات. و اما امر ثالث اون ذاتی است که متصف به این مشتق می شود مثل زید. پس یه ذاتی داریم، یه مشتقی داریم و یک مبدعی داریم. کلام ما در این تنبیه چهارم این است که مغایرت بین ذات و بین این مبدع، یعنی بین اون زید و بین این ذره، مغایرت بین ذات و مبدع چگونه باید باشه، به چه نحوی باید باشه. در ما نحن فیه دو قول وجود دارد. قول اول قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید مغایرت بین ذات و مبدع باید تغایر مفهومی باشد، همین مقدار کافی است. تغایر مفهومی یعنی اگر یه ذاتی با یک مبدعی مفهوما تغایر داشته باشد، همین مقدار برای صدق مشتق کفایت می کند. و اما نظر دوم نظر صاحب الفصول است اعلی الله مقامه الشریف. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است مغایرت بین ذات و بین مبدع باید به نحو تغایر مصداقی باشد، تغایر مفهومی کفایت نمی کند. یعنی ذات در وجود خارجی یه مصداقی داشته باشد و اون مبدع یه مصداق دیگری داشته باشد. اما این که ذات و مبدع قد بفرمایید این که ذات و مبدع موجود به وجود واحد بشوند، یعنی تغایر مصداقی نداشته باشد، این مانع صدق مشتق می شود. مطلب را تکرار می کنم جای دقیقی است عنایت بفرمایید. پس کلام ما در این مسئله بود، تنبیه رابعه که مغایرت بین ذات و بین مبدع چگونه باید باشد، چون در هر مشتقی یه ذاتی داریم و یه مبدعی دیگه، مثل زید که بهش میگیم ذات و اون ضرب که به اون میگوییم چی؟ مبدع. تغایر بین این ذات و بین این مبدع چگونه باید باشد. دو تا قول است. قول اول قول صاحب کفایه که تغایر بینهما مفهومی باشد، یعنی مفهوم ذات و مفهوم مبدع با هم تغایر دارن، این کافی است، در صدق مشتق کفایت می کند. اما قول ثانی قول صاحب الفصول است، می فرماید تغایر مفهومی کافی نیست، علاوه بر تغایر مفهومی باید تغایر مصداقی داشته باشد. خب حالا اولین مطلب قبل از اینکه استدلال طرفین را بگوییم، اولین مطلب آن است که ثمره این اختلاف چیست. این اختلاف بین صاحب کفایه و صاحب الفصول ثمره این چه می شود؟ بگویم این ثمره خیلی مهم است. ثمره بین این قولین ظاهر می شود در مشتقاتی که حمل بر ذات باری تبارک و تعالی می شود. صفات باری تبارک و تعالی ثمره در اونجا ظاهر می شود. مثلا وقتی که می گوییم الله تعالی عالمون، الله تعالی قادرون، الله تعالی به فرمایید که حکیم، و اینا همه مشتقاتی است که بر باری تبارک و تعالی حمل می شود. اختلاف بین الفهلین و بین العلمین توی این صفات باری خودش را نشون می دهد. چجوری نشان می دهد؟ برای این که روشن بشود یه مقدمه کلامی را
برای عزیزان بیان میکنیم تا مسئله خوب روشن بشود. در علم کلام درباره صفات باری و کیفیت ارتباط صفات باری با ذات باری سه تا دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول دیدگاه متکلمین امامیه است. متکلمین امامیه گفتند صفات باری عین ذات باری می شود مثل آغن، یعنی صفت علم عین ذات باری است مثل آغن، یعنی در وجود خود دو چیز نیست، یک ذات و یک علم، نه، علم در باری تبارک و تعالی عین ذات او هست مثل آغن، اگرچه تغایر دارد مفهومه. اینو دقت بفرمایید، این مسئله امامیه روشن بشه. در باب صفات باری ما علم را بر باری حمل میکنیم، قدرت را بر باری حمل میکنیم. نظر متکلمان امامیان است که در باری تبارک و تعالی صفات باری عین ذات باری است. بگید دنبال اشرا، عین ذات باری است مثل آغن، غیر ذات باری است مفهومه. یعنی چه؟ یعنی در ذات باری تبارک و تعالی یک وجود است در خارج که هم به او الله گفته می شود و هم به او علم گفته می شود، دو تا وجود نیست. صفات باری زائد بر ذات باری نیستند، چون اگر زائد بشود ترکیب و استقلالیت می شود و ترکیب در ذات باری باری را از وجوب وجود ساقط می کند. باری اگر مرکب بشود دارای اجزا می شود، وقتی که دارای اجزا شد کل همیشه محتاج به اجزا می شود، پس باری محتاج به اون اجزاش می شود، دیگه اون غنا و وجوب ذاتی از بین می رود. لذا صفات باری تبارک و تعالی عین ذات باری چی؟ مصداق، یعنی یک وجود است در عالم خارج که به او الله گفته می شود، به همون علم گفته می شود، به همون قدرت گفته می شود، به همون حیات گفته می شود، و این صفات کثیره باری تبارک و تعالی. ولیکن حرف ادامه حرف امامیه گفتن ولیکن در این صفات باری تبارک و تعالی بین ذات و این صفات تغایر مفهومی است، یعنی مفهوم از الله غیر از مفهوم از علم است. الله یعنی اون ذاتی که مستجمع تمام کمالات است، علم مفهومش یعنی آگاهی. پس صفات با ذات باری تغایره، بگید تغایره مفهومی دارد، ولیکن اتحاد مثل عین یکدیگر، یعنی علم عین ذات باری میشه. این مسلک امامیه. دو تا مسلک دیگر هم در اینجا هست، یکی مسلک اشاعره است. اشاعره در صفات باری تبارک و تعالی قائل به زیادت هست، یعنی میگویند باری تبارک و تعالی دو تا وجود در او تحقق پیدا میکند در خارج، یکی وجود ذات است، یکی هم وجود صفات. صفات باری عین وجود ذاتش نیستند، یه ذات داریم و یک وجود علم، این وجود علم عارض می شود بر وجود ذات. یه ذات داریم و یه وجود قدرت، این وجود قدرت عارض می شود بر ذات. پس چند تا وجود می شود؟ دو تا وجود می شود دیگه، یکی خود ذات است، یکی هم اون صفات است که وجود منهان و جدایی دارند، عارض بر ذات باری تبارک و تعالی میشن. اینو بهش میگن مسلک زیاده. و اما مسلک سوم مسلک نیابت است که معتزله قائل به او هستند. معتزله میگوین صفات باری تبارک و تعالی نه عین ذات است که امامیه میگوید، نه زائد بر ذات است که اشاعره میگوید، بلکه صفات باری تبارک و تعالی به نحو نیابت است. نیابت دیگه یعنی چه؟ یعنی این که صفات باری اصلا وجود خارجی ندارد، خود این ذات باری نائب مناب صفات می شود، خود این ذات جانشین صفات می شود، دیگه ما اصلا احتیاج به صفت نداریم در باری تبارک و تعالی. یعنی در باری تبارک و تعالی احتیاج به صفت علم، احتیاج به صفت قدرت نیست، همون ذات باری تبارک و تعالی تمام آثار علم و قدرت را هم دارد، دیگه احتیاجی به این که صفاتی برای ذات او داشته باشیم دیگه احتیاج به وجود صفات. اینو میگن نیابت. نیابت چی از چی؟ نیابت و ذات ان صفات، ذات نائب از صفات میشود و همان آثاری که شما از صفت علم و قدرت میخواهید بر خود ذات مترتب میشود، دیگه ما احتیاجی به اعتبار این صفت نداریم. خب این مجمل الکلام در اینجا توی این سه قول، اون دو قول اخیر ما کاری نداریم با اون قول اول. قول اول چه قول امامیه بود، میگفتن چیه؟ صفات باری تبارک و تعالی عین ذات است، چی؟ مثلا. خب حالا که این مقدمه شد بیایم در ما نحن. در ما نحن فی بحث ما این بود که آیا در باب مشتق تغایر بین مبدا و بین اون ذات مفهومی باشد یا این که علاوه بر مفهوم چی باشد؟ مصداقی باشد. اگر قول صاحب کفایه را بگوییم، بگیم آقا تغایر مفهومی کافی است، در این صورت حمل مشتقات بر ذات باری هیچ مشکلی ندارد، چون گفتیم در مشتقات این صفات عین ذات باری هستند، مصداقن، ولیکن تغایر دارن چی؟ مفهومن. خب مفهوم عالم با مفهوم الله فرق میکنه. در صدق مشتق همین تغایر مفهومی کافیه، پس دیگه ما در حمل عالم و قادر بر ذات باری هیچ مشکلی نداریم، چون تغایر مفهومی میخواهیم، تغایر مفهومی هم که داریم، توجه فرمودیم، پس لا اشکاله، هیچ مشکلی در ما نخفی وجود نداره. ولیکن طبق مبنای صاحب فصول حمل مشتقات بر ذات باری مبتلا به مشکل میشه، چون صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در باب مشتقات مبدع باید مصداقا با اون ذات تفاوت داشته باشه. یعنی ذات یه مصداقی داشته باشه، بگید با من، مبدع یه مصداق دیگری داشته باشه. خب در ذات باری چه اینطور نیست؟ در ذات باری طبق مسلک هم که مسلک امامیه باشد و صاحب فصول هم همین مسلک را قبول داره، مشتقات اون مبدع یعنی علم، حیا، قدرت، اینها عین ذات باری هستند، پس اینا تغایر مساقی نداره. پس چجوری اینها را حمل میکنیم؟ چجوری عالم را حمل میکنیم بر ذات باری؟ چجوری قادر را حمل میکنیم بر ذات؟ این مشکله ایست که روی مبنای صاحب فصول پیدا شده. صاحب فصول جواب از این مشکل دادن، فرمونده اند در صفات باری تبارک و تعالی که تغایر مساقی وجود ندارد، یکی از دو راه حل را باید طی کنیم. یا این چه قائل می شویم به نقل، قائل به نقل می شویم، یعنی چه؟ یعنی میگیم این مبدا از معنای اصلی خودش نقل شده است به یه معنای دومی. یعنی دقت بفرمایید نقل را، یعنی عالم معنای اصلیش آن است که علم با ذات مغایر باشد، اما در باری تعالی این معنای عالم را نقل می کنیم، نقل می کنیم معنای دوم، میگیم در ذات باری تبارک و تعالی اون تغایر مصداقی که در معنای عالم نهفته اینجا دیگه الغا میشود به صورت نقل، یعنی از معنای اولی خودش او را نقل میکنی. دقت کنید معنای اول و دوم چی میشه ها؟ منقول و منقول و الک. معنای اول این است که علم و عالم باید با اون ذات تغایر مصداقی داشته باشه، کما فی الممکنات، در ممکنات همینطوره. میاییم در باری تبارک و تعالی این مشتقات و مبدأها را از معنای اصلی خودش نه، یعنی یه وضع دومی برای او قرار میدهیم، میگیم آه در باری تبارک و تعالی عالم و علم یه معنای جدیدی پیدا میکنه. معنای جدیدش چیه؟ عدم تغایر مصداقی، یعنی دیگه در اینجا تغایر مصداقی وجود یا این راه حل را بگوییم یا راه حل دوم را. راه حل دوم چیه؟ آن است که در صفات باری تبارک و تعالی قائل به مجاز بشه، بگیم حمل عالم بر الله، حمل قادر بر الله، اینا از باب مجاز است. چرا؟ چون در مشتق معتبر است تغایر مصداقی و در باری چون تغایر مصداقی ندارد، پس استعمال لفظ در غیر ماوز علت می شود. وقتی که استعمال لفظ در غیر ماوز علت شد، در اینجا چی می شود؟ از باب مجاز می شود. خب فرق بین این دوتا راه حل چی عزیزان؟ یا قائل به نقل بشویم یا قائل به فرقشیم میشود. اگر قائل به نقل بشویم، استعمال مشتقات در باری تبارک و تعالی به نحو حقیقت میشود، دیگه مجاز نیست، در راه حل دوم میشود مجاز. اما اگر قائل به نقل شدیم، چون در نقل از اون معنای حقیقی اول نقل کردیم به معنای دوم و معنای دوم هم حقیقیه، یعنی در معنای دوم هم که استعمال می شود حقیقیه، پس بناءً علی هذا الاساس در باب صفات باری تبارک و تعالی صاحب فصول این مبنا را انتخاب کرده و بر اساس این مبنا یا باید قائل به نقل بشویم بفرمایید، یا باید قائل به مجاز بشویم، یکی از این دوتا رو. خب حالا هم که ثمره روشن شد، بریم سراغ استدلال صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید دلیل ما بر مدعای ما این است که ما در باب ذات و مبدا یک تغایری میخواهیم و این تغایر همین اندازه که تغایر مفهومی باشد مطلوب ما حاصل میشه. ما در باب ذات و مبدا تغایر میخواهیم که یک تغایر مایی باشد. خب این تغایر همین اندازه که تغایر مفهومی باشد کفایت میکنه. ولا دلیل صاحب کفایه میفرد دلیلی نداریم بر اعتبار بیش از مغایرت مفهوم، هیچ دلیلی وجود نداره. ما هیچ دلیلی نداریم بر این که بیشتر از مغایرت مفهومی باید یه مغایرت مصداقی هم باشه. این فقط ادعای صاحب فصول است، دلیلی بر این معنا اقامه نکرده. اون مقداری که عقل میگوید آن است که باید بین مبدع و ذات تغایر مایی باشه و این مقدار تغایر با همون تغایر مفهومی صادق است. بیش از تغایر مفهومی ما دلیلی بر اعتبار ازیاد نداریم و صاحب فصول که در ما نحن فی قائل به تغایر مصداقی شده دلیلی ارائه نفرموده، صرفا فقط ادعا کرده که باید تغایر مصداقی باشه. خب مد دلیل و علاداده هر مطلبی که آدم بخواد بگه دلیل میخواهد. بله تغایر مفهومی دیگه قدر متیقنه، چون دیگه بالاخره تغایر مفهومی پله اول تغایره، این مقدار چه قطعا باید باشد، این مقدار مسلم و محرز است که بین ذات و مبدا تغایر مفهومی باید باشد. ولیکن بیش از تغایر مفهومی تغایر مصداقی هم باید باشد، دیگه دلیلی بر این وجود ندارد. یه عرض کوچکی هم ما به محضر صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف خارج از کتاب داریم و اون عرض ما این است که طبق مبنای شما بزرگوار در باب حمل مشتقات ورواری یا باید قائل به نقل بشویم یا باید قائل به مجاز بشویم، در صورتی که احدی چنین حرفی را نزده است. این خلاف ضرورت و اجماع است. وقتی که ما میگیم الله عالمون، هیچ کس نمیگه این مجاز است. چی گفته تا به حال الله تعالی عالمون این از باب مجاز است؟ چی گفته از تا به حال از صدر اسلام تا از این فرمایش صاحب اصول؟ یه فرمایشی است که مخالف ضرورت و اجماع همه اصولیین و مسلمینه. هیچ کس نگفته عالمون درباری تبارک تعالی از باب نقل است. یعنی عالم دو بار بحث شده، یه بار برای ممکنات، یه بار برای واجب تبارک و تعالی. چه حرفی است که این بزرگوار میزنه؟ نقل و مجاز یه امر عرفیه. اگر با عقلی چه نیست که بگیم تو کتابهای فلسفه این را گفته است. اگر در باب مشتقات نقلی صورت گرفته باشد یا مجازی تحقق پیدا کرده باشد در کتب عرف و ادبیات، این باید ذکر شده باشد که ای الناس بدانید اینجا یه وضع جدیدی ما داریم، یا عالم حملش بر الله تبارک و تعالی از باب مجاز است. طبق فرمایش صاحب فصول ما باید یکی از این دوتا را بپذیریم. وقتی میگیم خدا عالم است، یا بگیم از باب نقل است یا بگیم از باب مجاز است. خب ای بزرگوار، نور چشم ما چی همچین حرفی را تا به حال زده؟ نگید خب نزده ان ما میزنیم. میگیم نه، بحث عقلی نیست که یک نفر به تنهایی متوجه بشه، بحث مجاز و نقل است. مجاز و نقل امر عرفیه، از عرف ما باید اینها را بگیریم. کدام عرفی گفته است در قرآن کریم که خدا میفرماید ان الله علیم حکیم این از باب مجاز است؟ چی گفته اینجا این از باب مجاز؟ اگر واقعا مجاز باشد بالاخره در عرف باید این معنا مطرح بشود، چون مجاز امر عرفی است، نقل امر عرفی است. توجه فرمودید با وضع صورت میگیرد، حالا وضع تعیینی، وضع تعیینی، نقل بی خودی که شکل نمیگیرد، معنای اول نقل میشود به معنای دوم. این یک روند عرفی دارد که در عرف باید از اون معنای اول نقل بشود به معنای دوم، مثل بحث حقیقت شرعیه. صلات در لغت به معنای دعا بوده، بعد شارع این را به معنای ارکان مخصوصه قرار داده. خب این خیلی واضح است، اینجا مسئله نقل مطرح شده است. خب اگر یه همچین نقلی باشه در علیم حکیم قدیر، این همه صفاتی که بر باری تبارک و تعالی هم میشود، بالاخره این باید در مسیر عرفی خودش قرار بگیرد، اگر نقلی صورت گرفته است. یا به وضع تعیینی بفرمایید یا به وضع، هیچ کدام از اینها نیست در ما نحن فی. و علی هذا این فرمایش صاحب فصول علی الله مقامه الشریف لا یمکن المساعدت علی لانه خلاف الوجدان و ضرورت، این خلاف وجدان و خلاف ضرورت است. این تنبیه را سریع تطبیق کنیم، دوستانی که میگن زیاد بخوانیم سریع را تطبیق کنیم تا انشاءالله تنبیه بعد را هم به حول قدره الهی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع لا ریب فی کفایت مغایرت المبدع مع ما یجری مشتق علیه مفهومه، کافی است مغایرت مبدع، ما یجری المشتق علیه همون ذات میشود ها، ما یجری المشتق علیه گفتیم جر به معنای حمل است، ما یجری یعنی ما یهمل و مشتق علیه که همون ذات میشود. خب مغایرت مبدع با ذات مفهومه و ان اتحدا عینا و خارجا، اگرچه از جهت مصداقی یکی باشد با هم. نتیجه این مسئله چی می شود؟ صفات باری. فصدق و صفات مثل العالم و القادر و الرحیم و الکریم الا غیر ذالک من صفات الکمال و الجلال علیه تعالی علا ما ذهب الیه، بنابر اون مذهبی که به سوی او رفته است. اهل الحق، اهل حق یعنی متکلمان امامیه، چیه مسلکشون؟ من عینیت صفاتهی، عینیت صفات با چی؟ با ذات. صفات عین ذات هستن. این صدق و صفات، دقت کنید عبارت را، اون صدق و صفات مبتدا، اینا همه جمله معترضه، خبرش اینه فصدق و صفات یکون و علل حقیقه، صدق این صفات بر ذات باری بنابر چیه؟ حقیقته. چون تغایر مفهومی میخواییم بین ذات و صفات، تغایر مفهومی هست اگرچه تغایر مصداقی نیست، اما تغایر مفهومی هست و همینم کفایت میکنه. فان المبدا فیها یعنی در اون صفات باری، و ان کان این مبدا عین ذاته تعالی خارجا یعنی مصداقا، الا انه یعنی این مبدا غیر ذاته تعالی مفهوما، اما این مغایرت مفهومی داره. چون ذات میشه الله، صفت مثلا فرض میشه عالم، خب مفهوم الله با مفهوم عالم فرق میکنه دیگه. الله یعنی اون ذات مستجمع کمالات، عالم یعنی آگاه، اون کسی که دارای آگاهی. خب این دو تا مفهومه، اگرچه در وجود خارجی یک مصداق بیشتر نداره. و منه یعنی از ما ذکرنا قد انقدح ظهر ما فی الفصول، اون اشکالی که در کلام صاحب فصول است. چی؟ من الالتزام به نقل او تجوز فی الفاظ صفات الجاریت علیه تعالی، ایشان ملتزم شدن که در صفات باری یا قائل به نقل می شویم یا قائل به مجاز می شویم در الفاظ صفاتی که جاری می شود بر خدای سبحان. بناءً علی الحق من العینیه، فرموده بنابر مسلک حق عینیته، این صفات یا از باب نقل است یا از باب مجاز می شود. چرا؟ دلیل صاحب فصول چیه؟ لعدم المغایرت المعتبرت بالاتفاق، چون اون مغایرتی که معتبر است بالاتفاق یعنی بالاجماع بین ذات و صفات وجود، بین ذات و صفات وجود ندارد دیگه، چون بین ذات و مبدع باید مغایرت باشد قطعا، و بین ذات و مبدع مغایرتی وجود ندارد. صاحب کفایه به این کلام اشکال میکنه، چرا میگه شما بین صفات و ذات مغایرت وجود ندارد؟ مغایرت مفهومی وجود دارد، بیش از این هم دیگه دلیلی بر اعتبار مغایرت ندارید. و ذالکه اشاره به همون اشکال است، و ذالکه یعنی اون اشکال در کلام صاحب اصول به خاطر این است که لما عرفت من کفایت المغایرت مفهومه، مغایرت مفهومی کافی است، ولد اتفاق یعنی اجماع، اجماعی نیست علی اعتبار غیرها، غیرها یعنی مغایرت مفهومی، اعتبار غیر مغایرت مفهومی اجماعی نیست. ان لم نقل به حصول الاتفاق علی عدم اعتبار، اگر نگوییم که اجماع داریم بر عدم اعتبارهی، ضمیر اعتباری میخواد به اون غیر، عدم اعتبار غیر که همون مغایرت مصداقی بشه، و بعد رو غیر مغایرت مفهومی میشه همون مغایرت مصداقی کما لا یخفا. و قد عرفت ثبوت المغایره، بگید کذالک را معنا کنید، و قد عرفت ثبوت المغایره، کذالک یعنی چی؟ مفهومه، کذالک یعنی مفهوم، قد عرفت ثبوت المغایره کذالک یعنی مفهومه بین الذات و مواد صفات. انتهى
الكلام.
در ممکنات ما داریم این تغایر، ولی سخن در این است که در صدق مشتق این تغایر شرط نیست. ببینید یکی این است که ما تغایر را داریم در ممکن، در غیر باری صفات زائد بر ذاته، در باری صفات عین ذاته، در ممکنات صفات زائد بر ذاته. این مثالایی که زدید صفت غیر از اون موصوف است وجود دارد، این هست، ولی کلام در این است که آیا این مغایرت شرط است یا شرط نیست. میگیم شرط نیست، همین مقداری که تغایر مفهومی باشد در صدق مشتق کافی. حالا یه وقت مقایسه مصداقی هم هست مثل این مثال، یه وقت مقایسه مصداقی نیست مثل باری تبارک و تعالی، اینا شرط نیست، بود و نبودش مدخلیتی نداره. در صدق مشتق همون تغایر مفهومی کفایت میکنه. و اما تنبیه پنجم، اینم عنوانش را بگیم تا توضیح بدم. تنبیه پنجم در رابطه با انواع قیام مبدأ به ذات، انواع قیام مبدأ به ذات، توضیح و ذاتی ها را این را توضیح بدهیم. گفتیم که حتما باید مبدأ با ذات مغایرت داشته باشد، در تنبیه قبلی مطلب را گفتیم. حالا بعد از آنی که این ذات و مبدأ با هم مغایرت دارند، آیا سؤال این است، در تنبیه پنجم این سؤال را میخوایم بررسی کنیم، آیا علاوه بر مغایرت قیام مبدأ به ذات در صدق مشتق لازم است یا نه؟ پس ببینید دو تا بحث شد. در تنبیه چهارم گفتیم حتما ذات و مبدأ باید با هم مغایرت داشته باشند، این را درستش کردیم و داشتیم چنان. حالا در تنبیه پنجم این شرط دیگر را میخوایم بررسی کنیم، آیا علاوه بر مغایرت بین مبدأ و ذات قیام مبدأ به ذات در صدق مشتق معتبر است یا نه؟ قیام مبدأ به ذات یعنی چه؟ یعنی ذات به گونه ای باشد که این مبدأ وابسته به این ذات باشد، ذات به گونه ای باشد که این مبدأ وابسته به او باشد. هل یعتبر قیام المبدأ به ذات، آیا در صدق مشتق معتبر است که اون مبدأ مثلا زر یا علم این قائم به اون زید، قائم به اون امر باشد، یا این که لا یعتبر القیام، نه همون مغایرت کافیه، یه قیام معتبر فی المسئلت قولا. در مسئله دو قول وجود داره. قول اول قول کسانی که گفتن لا یعتبر القیام، گفتن در صدق مشتق قیام مبدأ به ذات معتبر نیست. به چه دلیل؟ گفتن به دلیل این که ما بسیاری از مشتقات را میبینیم که صدق میکند بر ذات در حالی که مبدأ قائم به اون ذات نیست. بسیاری از مشتقات را میبینیم که این مشتق بر ذات صدق میکند در حالی که مبدأ اون مشتق قائم به این ذات نیست. مثلا بفرمایید، گفتن مثلا فرض کنید مثل زر، زارق، یکی از مشتقات زارق، گفتن ما به زید میگوییم زارق در حالی که ضرب به اون امر قائم است که مضروب است، به زید که ضربی نشده است، زید زننده، ضرب الان روی چی واقع شده است؟ روی زید یا روی امر؟ یا امر واقع شده است، زید که کتک نخورده است، که امر کتک خورده است، ما به زید میگوییم ضارب. پس در صدق مشتق قیام مبدأ معتبر نیست، چون ما به زید میگوییم ضارب در حالی که این مبدأ ما که ضرب است یعنی کتک است، این کتک الان قائمه به کیه؟ قائمه به زید است یا قائمه به امر است؟ امر بیچاره است که اینجا کتک خورده است، زید که چیزی نشده است، که در این حال بهش میگیم ظاهر. پس معلوم میشود قیام مبدأ به ذات معتبر نیست. مثال دیگر، یا فرض کنید مولم یعنی درد آورنده، کسی که عملی انجام داده است که سبب درد و ناراحتی طرف مقابل شده است. خب این مولم مشتق است، بفرمایید ای هم فضلا مبدأش چیه؟ مبدأ مولم چی میشود؟ علم، علم با الف به معنای درد. خب این علم که درد است قائم به کیه؟ قائم به این مولم است یا قائم به مولم است؟ اون کسی که علم بهش قائمه اون شخص است، نه این آقا. ما به این آقا میگیم مولم، در حالی که علم یعنی درد قائم به کیه؟ قائم به زننده یا قائم به خورنده؟ به اون خورنده است که کتک خورده و دردش آمده است. پس بنابراین به این آقا میگیم مولم، در حالی که علم و درد که مبدا اشتقاق است قائم به این شخص نیست، بلکه قائم به کیه؟ بگید قائم به کیه؟ قائم به طرف مقابل است که کتک ران خورده و دردش آمده. این آقایی که زد اصلا دردی ندار، بازم بهش میگیم موله. خب این که دردی ندار، مبدع مولم همون توجه فرمودی ایلام یا علم که همون درد است، اصلا قوامی به این شخص نیست. پس میفهمیم که در صدق مشتق قیام مبدع رضا معتبر، قیام مبدع رضا معتبر نیست. این حاصل استدلالی است که در اینجا بیان کردم. ولیکن قول ثانی قول صاحب کفایه است که میفرماید قیام مبدع به ذات در صدق مشتق معتبر است. حتما حتما و حتما مشتقی را بر ذاتی میخواهیم هم کنیم، باید مبدع اون مشتق قائم به این ذات بشود. حتما باید قائم به ذات بشود. خب این آقایونی که این استدلالا کردن، پس چی میگیم به اینها؟ اینها میگفتن ضارب زرد قائم است به اون شخص کتک خورده. چرا به کتک زننده ما میگیم ضارب؟ صاحب کفایه میفرماید قیام مبدع به اون ذات علا انواعه. قیام مبدع به یک ذات علا انواع است. حالا اجمالا جواب این ضارب را بدم تا تفصیلش را الان بیان خواهیم کرد. مثلا در باب همین ضارب، زرد دو نوع قیام دارد. یک وقت قیام زرد به نحو مفعولیه، یک وقت قیام زرد به نحو چیه؟ فاعلیه. زید را که میگیم ضارب، چون زرد به او قیام فاعلی دارد، یعنی صادر شده است از او. و اما به اون امر که مضروب است، به اون قیام چی دارد؟ وقوعی دارد، یعنی واقع شده است بر او. پس مبدا هر دو تا قائم است. اگر زید شروع نکرده بود به زدن، که زدنی تحقق پیدا نمی‌کرد. پس بنابراین حل اشکال این آقایان این است، اینا خیال کردن که قیام مبدا به ذات همیشه علا نحو واحد بر یه نحو است. اون وقت اشکال کردن خب به زید که قائم نیست. میگیم نه، چشمان رو باز کنید، مبدا انواع مختلفی از قیام دارد. چند ما داریم؟ ما در قیام مبدا انواع رو داریم میگیم ها. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید انواع قیام مبدا به ذات علی سته اقسام. ما 6 قسم قیام مبدا به ذات داریم. اینها رو باید از هم تفکیک کنیم تا مسئله کاملا روشن بشه. قسم اول، قسم اول میفرماید اونجا این که قیام مبدا به ذات به نحو قیام صدوری باشه، مثل همون ضربی که از زید صادر میشه. الان ضرب قائم به زید است، منتها به نحو قیام چی؟ صدوری. این یک. قسم دوم میفرماید اونجا این که قیام مبدا به ذات به نحو قیام حلولی باشه، یعنی مبدا در ذات حلول کرده باشه. مثل چی؟ مثل عرضم به حضور که این که میگیم جسم اسود است یا ابیض است. الان اسود یا ابیض که مشتق هستن، قیام اون جسم به سواد و بیاض به چه نحوی هست؟ بفرمایید به نحو قیام حلولی دیگه، یعنی سیاهی حلول در جسم میکنه، سفیدی حلول در جسم میکنه. این قسم دوم. قسم سوم میفرماید اونجایی که قیام مبدا به ذات به نحو وقوعی باشه. وقوعی مثل اسم مفعول ها. در اسم مفعول ها قیام مبدا به ذات به نحو قیام چیه؟ حلولیه. مثلا وقتی میگیم زیدون مضروبان، یعنی زرد وقوعیه. وقتی میگیم زیدون مضروبان، یعنی زرد واقع شده است بر زید، وقوعیه. و اما قسم چهارم میفرماید اونجایی که قیام ظرفی باشه، به صورت ظرف زمان یا ظرف مکان باشه. مثلا فرض کنیم میگیم مجلس. مجلس الان مشتق است. مجلس یعنی چی؟ یعنی محل جلوس یا زمان جلوس. اینجا الان جلوس که مبدا است قیام دارد به این ذات، به این مدرسی که الان مادرش هستیم، قیامش به نحو قیام چیه؟ ظرفیت است. وقوعا فیه یعنی عمل که جلوس باشد در اونجا واقع شده. خب این چند تا شد؟ 4 تا. با هم مرور بکنیم. یه وقت صدوریه، یک وقت حلولیه، یک وقت وقوعیه، یه وقت به نحو ظرفیت است. حالا یا ظرف زمان مال اسم زمان، یا ظرف مکان مال چی؟ اسم بگید، مال اسم مکان میشه. و اما قسم پنجم میفرماید، قسم پنجم اونجا است که قیام مبدا به ذات به نحو عینیت باشه. قیام مبدا به ذات به نحو عینیت باشه. مثل کجا؟ مثل صفات باری تبارک و تعالی. صفات باری تبارک و تعالی نه صدوریه، نه حلولیه، نه وقوعیه، نه ظرفیه، بلکه به نحو چیه؟ عینیت. اینجا الان قیام صفت قیام مبدا به ذات الان به نحو عینیت است. و اما قسم ششم که آخری قسم است، می فرماید اونجایی که قیام مبدع رضا به نحو انتزاعی باشه، نه به نحو حلولیه نه صدوریه هیچ، بلکه به نحو انتزاعی. مثل کجا؟ مثل ابوت و بنوت، ملکیت و زوجیت، اینها عناوین انتزاعی هستن. وقتی میگیم زید مالکان، ملکیت قیامش به زید حلولی نیست، صدوری نیست، وقوعی نیست، ظرفی نیست، عینی نیست، بلکه چیه؟ به برما بلکه چی میشه؟ به نحو انتزاع است دیگه. چون این عناوین، عناوین اضافی و انتزاعی هستن. که قبلا هم یه بار برای عزیزان گفتیم، بپرسم ببینم یادتون هست این گونه عناوین انتزاعی، سوال میکنیم بحثای قبلی مرور بشه، این گونه عناوین انتزاعی مثل ابوت و بنوت و الی غیر ذلک، ملکیت و زوجیت، بفرمایید اینها محموله به ذمیمه است یا محموله به صمیمه؟ محموله به ذمیمه است یا محموله به صمیمه؟ محموله به صمیمه یا خارج المحمول به اینها میگفتیم. میگفتیم محمولات دو جورن، تکرار کنیم چون دوستان جواب ندادن، معلوم میشود که یادتون رفته است. اینها نباید انشاءالله یادتون برن. محمولاتی که ما داریم الان قسمه‌ای میشود، یک وقت اینها محمول به ذمیمه است. محمول به ذمیمه اونجایی است که محمول ما یک وجود جدایی از موضوع داشته باشه. مثل اینکه میگیم الماء ها، آب گرم است، الان حرارت یه وجودی غیر از آب داره، لذا بهش میگیم محمولش به ذمیمه، چون وجودش منظم میشود به این وجود آب. اما قسم ثانی محمول به صمیمه یا خارج المحمول، اونجایی است که محمول ما وجود منهازی ندارد، انتزاع از همان موضوع میشود، مثل ابوت و بنوت، فوقیت و تحدیت، اینها وجود جدایی از موضوع خودشون ندارند، اینها انتزاع از همان ها میشود. توجه فرمودید؟ به اینها میگیم محمول به صمیمه. صمیم یعنی حق ذات، از درون ذات اینها انتزاع میشود. خارج المحمول هم به اینها گفته میشود. پس بنا ان الاعضا جنبندی کنید، نتیجه بحث ما این شد که ما در باب قیام مبدع به ذات انواع مختلفی داریم. این آقایی که در ما نهنفی گفت قیام مبدع به ذات معتبر، قیام مبدع به ذات معتبر نیست و به این مثال ها تمسک کرده، مثال زارب و مثال مولم، اشکال این آقا آن است که ایشان گمان کرده قیام مبدع به ذات در همه جا علا نهبن واحد، فکر کرده است که در همه جا قیام یه جوره، توجه نکرده که بعضی از جاها قیام صدوریه، بعضی از جاها قیام مثلا در همین مثال زارب میگفت مبدع قائم به زید نیست، زیدی که کتک زده مبدع قائم به اون نیست، بلکه مبدع قائم به امر است که چیه؟ کتک خورده. خب ما به این آقا میگیم آقا اشتباه میکنی، چون این زد دو جور قیام دارد، یکی صدوری دارد این قائم به زید است، یکی وقوعی دارد این قائم به امر میشه. نگید که در اینجا زد فقط قائم به امر است، این که میگید زد قائم به امر است، شما اون صدوری را دقت نمیکنید، فقط اون جنبه وقوعی را دارید میبینید، در حالی که اینطور نیست. قیام مبدع، این نکته خیلی نکته مهمی است، قیام مبدع به ذات همیشه علا نحو واحد نیست. باید تأمل کنیم از این 6 موردی که براتون گفتیم، همه موارد مشتقات یکی از این 6 تا هست، یا به نحو صدوریه، یا به نحو حلولیه، یا به نحو وقوعیه، یا به نحو ظرفی، یا به نحو عینیت است، یا به نحو انتزاع است. یکی از این انها سته در ما نحوی هست. بنابر این نتیجه میگیریم یعتبر فی صدق المشتق، بگید یعتبر فی صدق المشتق قیام المبدع به ذات علی احد الانها استتر، یکی از این انواع ششگانه حتما باید باشد و الا مشتق صادق نخواهد بود. تا اینجا این بحث که الان انشاءالله تطبیق میکنیم، بحث بعدی ادامه داره، هنوز این تنبیه پنجم ادامه داره، بحث بعدی را عنوانشو میگم که مطالعه بفرمایید برای جلسه بعد. بحث بعدی همون دوباره بازگشت به اشکالی است در صفات باری تبارک و تعالی که صاحب فصول دوباره اینجا اشکال کردن، تو همین تنبیه منظورم هم یه اشکالی کردن در صفات باری تبارک و تعالی که ایشون میگه ما قیام به نحو عینیت دیگه نداریم. قیام به نحو عینیت که نوع پنجم ما بود، با صاحب فصول اینجا هم اشکال کرده که گفته است مبدع باید قائم به ذات باشه، در ذات باری دیگه قیام معنا عینیت است، در اینجا قیام مبدع به ذات. حالا این بحثی است ان شاء الله فردا نیست، الان نمیرسیم که بخوایم واردش بشیم، این مقدار را تحقیق کنیم در باقی مانده وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس انه وقع الخلاف، اختلاف واقع شده است، بعد الاتفاق على اعتبار المغایره کما عرفت بین المبدا و ما یجری علیه المشهد، بعد از آنی که اجماع دارن بر اعتبار مغایره بین چی و چی، کما عرفت، یعنی در تنبیه قبلی عرفت که مغایره باید باشد بین مبدا، بگید ما یجری علیه المشهد یعنی چی؟ یعنی ذات احسن، بین این دوتا باید مغایره باشه، این اجماعیه. بعد از این اجماع وقع الخلاف فی، این فی جار مجرور متعلق به اون خلافه ها، واقع شده از اختلاف در چی؟ در اعتبار قیام مبدا بهی، این ضمیر بهی میخوره به همین مایجری علیه المشتر، به اما میخوره، اعتبار قیام مبدا بهی فی صدقهی، یعنی در صدق مشتر علی نحو الحقیقه، اگر مشتر بخواهد به نحو حقیقت صدق کنه، آیا قیام مبدا به ذات معتبر است یا معتبر نیست، که اینجا دو تا قول است، قول اول قول کسانی است که میگن نه معتبر نیست، و قد استدل من قال به عدم الاعتبار، استدلال کرده به صدق ضارب و المولم، ضارب یعنی زننده، مولم یعنی درد آورنده، گفته اینها صدق می کند در ذات، در صورتی که مع قیام ضرب و العلم بالمضروب و المولم بالفتح، مولم که اسم مفعول باشه، مولم به کس نخوانید که اسم فاعل باشه، والمولم بالفتح. خب گفته اینجا ما به زید میگیم زاره، در صورتی که زرد و کتک قائمه به کیه؟ به این امر بیچاره است که این همه کتک خورده، چرا ما به زید این را نسبت میدهیم؟ توجه فرمودید و تحقیق، حالا که فرمایش صحابی کفایه میخواد بفرماید قیام مبدع به ذات انواعی دارد، و تحقیق انه لا ينبغي ان يرتاب، سزاوار نیست شک کند من کان من اول الالباب، اون کسی که از صاحبان اندیشه و خرد است شک نباید بکند، فی انه شنچنین است، یعتبر و فی صدق المشتق علی الذات و جریه، یعنی مشتق علیها یعنی بر اون ذات، یعتبر و من التلبس بالمبدع به نحو خاص، همین قیام ها تلبس در اینجا معنی همون قیام، قطعا قیام باید باشد، منتها به نحو خاص، به یک نحو خاصی، ال اختلاف انهایی، بر اختلاف انهایی یعنی انها تلبس، اختلاف انواع تلبس. خب این اختلاف انواع تلبس از کجا به وجود آمده؟ الناشئه، یعنی این انها پدید آمده است، من اختلاف المواد تارتا، گاهی اختلاف در تلبس برمیگردد به چی؟ به مواد، چون میدونید در باب مشتق یه ماده داریم و یه هیئت داریم، ماده به همون ضرب و اکل و جلوس و اینها گفته میشه، هیئت به همون صیغه اسم فاعل و اسم مفعول اینها گفته میشه، اختلاف انواع تلبس گاهی اوقات برمیگرده به چی؟ به ماده. یادتون اول بحث مشتق گفتیم بعضی از ماده ها به نحو بالقوه است، بعضی ها به نحو بالفعل است، بعضی ها به نحو حرفه است، بعضی ها به نحو صنعت است، اینها رو قبلا مطرح کردیم، ان شاء الله برگردیم اونجا دیگه اینجا دوباره توضیح اضافه ندهیم، من اختلاف المواد تارتن و اختلاف الهیئات اخرى، گاهی هم برمیگردد به اختلاف هیئت، مثلا اسم فاعل دلالت بر صدور میکنه، در صورتی که اسم مفعول دلالت بر وقوع میکنه، دیگه برمیگرده به اختلافات. خب حالا این انواع اختلافات چند تا هست؟ 6 تا. حالا دقت کنید این 6 مورد را، یک من القیام صدورن، یک وقت قیام و تلفظ به نحو صدوریه، او حلولن، این دو، او وقوع انفی، این وقوع انفی همیشه مال اسم مفعوله، او ببخشید وقوع ان علی، وقوع ان علی این مال اسم مفعوله، او فیه یعنی وقوع انفیه، وقوع انفیه همون ظرفیت هست، همون ظرفیت که گفتیم، وقوع انفیه همون ظرفیت میشه که مال اسم مکان و اسم زمان میشود، در اسم زمان و اسم مکان کیفیت قیام به نحو ظرفیت است. این چند تا شد الان؟ 4 تا. پنجم، پنجمی مار باری تعالی عینیت، قیام مبدع به ذات به نحو عینیت، او انتظائهی یعنی انتظاء مشتق، انهو یعنی از اون ما یجری علیه المشتق، مفهومن مع اتحادهی یعنی اتحاد اون مشتق معهو با اون ما یجری خارجه، اتحاد مستقیم دارد و انتظام متغایر کما فی صفاتهی تعالی الا ما اشرنا الیه آنفن، یعنی چی؟ آنفن یعنی چی؟ یعنی سابقا، نه آنفن یعنی سابقا، منتها سابقی که نزدیک ها، نه سابق خیلی دور، آن تنبیه قبلی گفتیم دیگه، الان صفات باری آنفن یعنی سابقا، منتها سابقی که نزدیک است، کما اشرنا الی آنفا، یعنی همین الان گذشته بهش اشاره کردیم، توجه فرمودید. اینم قسم چندم شو، پنجم که به نحو عینیت بود، این قسم ششم او مع عدم تحقق الا للمنتزعان، یا این که تحققی نباشد مگر برای اون منتزعان، یعنی منشأ انتظار، کما فی الاضافات و الاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بهدائها، ضمیر به هذاها میخوره اون اضافات اعتبارات، لا يكون در برابر اون اضافات اعتبارات فی الخارجه شیء و تکون، یعنی می بوده باشد اون اضافات من الخارج المحمول للمحمول بالذمیمه. اینم گفتیم قیام مبدا به ذات می شود به چی؟ بگید می شود به نحوه، بله می شود به نحوه عینیه، ببخشید انتزاعیه. این ششمی الان می شود به نحوه، بله انتزاعیه، چه قیام مبدا به ذات. مثالش هم گفتیم ها، مثالش مثل چی؟ ملکیت، زوجیت، مشتقاتی که از اینها در میاد. مثلا میگیم مالکون، میگیم زوجون، توجه فرمودی، والدون، ولدون، اینها ابوت بنوت، مشتقاتی که از اینها استفاده میشه. قیام مبدا به ذات به نحوه حلولیه؟ نه. صدوریه؟ نه. وقوعیه؟ ظرفیت؟ پس به نحوه چیه؟ انتزاعیه. اسم اینو میذاریم انتزاعیه. این قسم ششم میشود، توجه فرمودی. ففی صفات الجاریه، اون همون اشکالی است که دوباره برمیگردیم به صفات باری، اشکالی در تنبیه چهار بود، دوباره اینجا به یه بیان دیگری اون اشکال اعاده میشه. والحمد لله.
همین قبل انتظاری، بله دیگه اول انتظاری میشه ششمی دیگه
چیه؟ خب این
میشه انتظاری
دیگه،
نه ببین انتظاری انهم مفهومن من تعاده این معهون چی؟ خالده کما فی صفاتی تعالی الان ماشه انهای باید خواهد او ما عدم تحقق الا للمنتظر. ببینید فرق این با قبلی این شده در اینجا هم ذات تحقق دارد هم در صفت، اما در اینجا دیگه اون صفت تحققی نداره، فقط اون ذات خارجی است، این صفت فقط انتزاعی میشه مثل ابوت و مناسبت.